آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیرحسین موسوی و محمد خاتمی با یکدیگر دیدار کردند. 170 نماینده مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد درباره رعایت جایگاه مجلس تذکر دادند. تیم ملی فوتبال ایران با تساوی در برابر عمان صدرنشین گروه خود شد. ساعت در ایران 22:10 شب است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. امروز سه‌شنبه ششم مهر ماه 1389 خورشیدی 28 سپتامبر 2010 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. خوشحالیم که رادیو فردا رو برای گوش دادن انتخاب کردین. همراه همکارانم در رادیو فردا برای نیم ساعت آیندهتون مطالب متنوعی رو تهیه کردیم. امیدوارم که وقت داشته باشین و ما رو همراهی کنین. اما پیش از اون که شما رو از سرفصل این مطالب آگاه کنم، دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم آرشه حسن نیا.
سپاسگزارم محمد رضا. شبی آرام و امن برای شما شنوندگان خوب رادیو فردا آرزو میکنم. میرحسین موسوی و محمد خاتمی روز سه‌شنبه با یکدیگر دیدار کردند و به بررسی مسائل جاری ایران پرداختند. به گزارش سایت کلمه، در این دیدار این دو رهبر مخالف دولت از اینکه افرادی از یک سو انقلاب را در انحصار خود میدانند و از سوی دیگر ابزاری جز دروغ، توهین و اتهام زنی نمیشناسند ابراز تأسف کردند. آقای موسوی و آقای خاتمی بر تداوم هماهنگی میان اصلاح طلبان در همه زمینه‌ها تأکید کردند. میرحسین موسوی و محمد خاتمی در این دیدار همچنین تلاش نافرجام جریانی خاص برای القای اختلاف و تقابل میان اصلاح طلبان را محکوم کردند. رئیس جمهوری پیشین و آخرین نخست وزیر ایران در این دیدار بر تداوم این انتظار که زندانیان سیاسی هرچه سریع‌تر آزاد شوند و به جامعه بازگردند تأکید داشتند. به گزارش خبرگزاری ها 170 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخنان محمود احمدی نژاد را درباره جایگاه مجلس تحریک کننده، بیفایده و باعث مناقشه خواندند. این عده از محمود احمدی نژاد و سایر مسئولین خواستند تا به مسائل اساسی اقتصادی و آنچه که مفاسد اجتماعی خوانده شده بپردازند و در امور قوای دیگر مداخله نکنند. محمود احمدی نژاد اخیراً گفته بود که او مجری قانون اساسی است و از این نظر در جایگاهی بالاتر از مجلس قرار دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفته است که مجلس در رأس امور است و خواستار حفظ وحدت کلمه شده است. او در این حال واکنش باراک اوباما را به سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل تعجب آور و مفتضح توصیف کرده است. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات غرب آسیا عصر سه‌شنبه دومین دیدار خود را در برابر عمان با تساوی 2-2 به پایان برد. گل‌های ایران را در این دیدار میلاد میداودی و آندرانیک تیموریان به ثمر رساندند. در این دیدار محمد نوری بازیکن تیم ملی فوتبال ایران اخراج شد. با این تساوی ایران با 4 امتیاز صدرنشین گروه خود شد و تیم‌های بحرین و عمان در رده‌های دوم و سوم جدول قرار گرفتند. تیم ملی فوتبال ایران نسبت به دیدار اول خود در چارچوب این مسابقات در برابر بحرین که با نتیجه 3-0 به برتری رسید، 7 تغییر در ترکیب خود داشت. ششمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا از 2 تا 11 مهر ماه در شهر عمان پایتخت کشور اردن برگزار می شود. کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره عملکرد دولت در مورد واگذاری سهام عدالت در صحن علنی مجلس قرائت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این کمیسیون در گزارش خود در زمینه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی به واگذاری سهام تعدادی از شرکت‌های زیانده در این طرح اشاره کرده و گفته است که از حدود 140 هزار میلیارد ریال اقساط سهام واگذار شده تا پایان بهمن ماه 88 تنها مبلغ 3000 میلیارد ریال به حساب دولت واریز شده و بقیه اقساط که 11000 میلیارد ریال است هنوز به خزانه پرداخت نشده است. در این گزارش همچنین آمده است که از آنجایی که 80% فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت است، باید اجازه خصوصی سازی واقعی بر اساس رقابت و تقویت بخش خصوصی داده شود. محمد رضا.
همنون آرش حسنیا بود با آخرین خبرها. اما آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، مأموریتی دشوار برای نماینده آمریکا، جورج میشل برای باز کردن گره مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان تلاش می‌کند. تحریم‌ها یا دلایلی دیگر، چرا روسیه از تحویل سیستم دفاع موشکی S-300 به ایران خودداری کرده است؟ نوسانات نرخ ریال در قبال ارزهای خارجی و چند گزارش دیگر. با ما باشید تا بیشتر بشنوید. به گزارش خبرگزاری‌ها، جورج میچل نماینده ویژه دولت آمریکا بار دیگر راهی خاورمیانه شده تا از بن‌بست گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها جلوگیری کند. آقای میشل پس از خودداری اسرائیل از تمدید مهلت توقف خانه‌سازی‌ها در کرانه غربی و وقفه در گفتگوهای صلح به منطقه سفر می‌کند. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل گفته است جمهوری اسلامی در قلب بحران خاورمیانه قرار دارد و مانع از استقرار صلح با فلسطینی هاست. در این زمینه می‌رویم به سراغ همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی گفته است که تصمیم نهایی برای ادامه گفتگوهای صلح با اسرائیل را به بعد از نشست هفته آینده اتحادیه عرب موکول کرده است. این تصمیم آقای عباس به دیپلمات‌های آمریکایی یک هفته فرصت خواهد داد تا بحران پیش آمده بر سر ادامه خانه‌سازی‌ها در مناطق اشغالی را حل کنند. جورج میچل نماینده ویژه دولت آمریکا به همین منظور راهی خاورمیانه شده است تا از بن‌بست احتمالی در تلاش‌های صلح جلوگیری کند. ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و همینطور دبیر کل سازمان ملل متحد از تصمیم دولت اسرائیل برای خودداری از تمدید توقف خانه‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی ابراز تأسف کردند. مایر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل، معتقد است که هر دو طرف گفتگو می توانند از بروز بحران جلوگیری کنند.
اگر این مسئله قابل قبول برای آقای عباس باشه که این مسئله می تونه جدی نباشه و روند صلح می تونه ادامه پیدا کنه، ولی اگر آقای عباس تصمیم بگیره که نمی تونه و نمی خواد در این حال که دولت اسرائیل ساخت و ساز می کنه در مناطق اشغالی بخواد با دولت اسرائیل صحبت کنه و خارج بشه از مذاکراتی، میشه تبدیل به یک مسئله بسیار جدی بشه و تنها راه حلی که میشه پیدا کرد این هستش که خود دولت اسرائیل سیاست خودش رو عوض بکنه و در حال مذاکرات تعلیق رو برگردونه به مناطق باختری رود اردن و اورشلیم.
از سوی دیگر سخنان اویگور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، بحث‌های تازه‌ای را در امر صلح خاورمیانه موجب شده است. آقای لیبرمن گفته است که جمهوری اسلامی ایران در مرکز بحران خاورمیانه قرار دارد و صلح با فلسطینی ها می تواند چندین دهه به طول انجامد. وزیر خارجه اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت دولت ایران می تواند هر گونه صلحی با فلسطینی ها و یا با لبنان را بی اثر سازد. از این رو مسئله جمهوری اسلامی ایران باید پیش از صلح با فلسطینی ها حل شود. آقای جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، چون این برداشتی را اشتباه‌آمیز می‌داند.
دولت ایران و تهدیدهایی که علیه اسرائیل می‌کند که اسرائیل واسه محو بشود، اینا غیر قابل قبول هستند و جامعه بین‌المللی باید این مسئله رو مطرح بکنه و دولت جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که این سیاست رو ترک بکنه. ولی دولت اسرائیل با این مسائل هنوز میتونه با فلسطینیا صلح بکنه، احتیاج به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی ایران هیچ تأثیری روی سازمان آزادی بخش فلسطین نداره، هیچ تأثیری رو آقای محمود عباس نداره و از این دیدگاه اظهارات آقای لیبرمن فقط 50% درسته که بله سیاست های جمهوری اسلامی یک موانعی به وجود میارن، ولی 50% چیزی که ایشون گفتن کاملا غلطه، چون دولت اسرائیل بدون جمهوری اسلامی و علارغم تهدیداش میتونه با فلسطینیا صلح بکنه که این یک مسئله میتونه خودش یک تهدید بشه و متزلزل کنه موضع جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه.
به وجود آمدن دشواری‌هایی از قبیل آنچه در روزهای اخیر در خاورمیانه روی داده، در آغاز تجدید گفتگوهای صلح نیز پیش‌بینی می‌شد و اکنون دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی به تلاش مضاعفی پرداختند تا این دشواری‌های تازه را از میان بردارند.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه از سیاست کشورش درباره عدم فروش موشک‌های دفاعی S-300 به ایران پشتیبانی کرد. آقای لاوروف این اقدام را در راستای تحریم‌های سازمان ملل متحد قلمداد کرد. اما هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی در کانادا، برای این باور است که اقدام روسیه دلایل دیگری هم دارد. نادر وکیلی:
روسیه فروش موشک‌های S-300 آن کشور را به ایران ممنوع اعلام کرد، در حالی که علت عدم فروش این تسلیحات تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران اعلام شده. اما دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد علوم سیاسی در کالج سلطنتی کانادا، دلایل بیشتری را برای این اقدام روسیه قائل است.
احتمالاً به چند دلیل. یکی این که در داخل خود هیئت رهبری روسیه بین نظامیان و سیاسیون در اون زمان هم اختلافی وجود داشته در مورد این که این موشک‌ها سیستم شامل تحریم‌های قطعنامه چهارم شورای امنیت میشه یا نمیشه. بعضیا میگفتن میشه، بعضیا نه. بنابراین سیاسیون در نهایت موفق شدن که نظامی‌ها رو متقاعد بکنن که موشک‌ها شامل تحریم‌ها خواهد شد از یک طرف، و از طرف دیگه این وجهه جهانی روسیه و سیاست خارجی روسیه مثبت‌تر است اگر که روسیه چنین سیستمی رو به ایران نفروشه.
دکتر حسنیاری در مورد اینکه روابط تهران مسکو چه نقشی را در این زمینه بازی کرده گفت:
روابط بین مسکو و تهران بسیار به سردیگه رویدن. حملات شخصی رئیس جمهور ایران متوجه رئیس جمهور روسیه کرد و مسئله رو در سطح شخصی کشوند. به طور قطع اون هم مزید بر علت بوده، به خاطر اینکه روسا در نهایت و سیستم سیاسی روسیه در نهایت بایستی چهره رو از رئیس جمهور این کشور به جان نشون بده که این چهره مورد حمله کشورهای نظیر ایران قرار نگیره.
دکتر حسنیاری میگوید اگر روابط تهران مسکو روابطی حسنه بود، این تسلیحات بدون تردید به ایران فروخته میشد.
به اعتقاد من چنین میتونست باشه، به خاطر اینکه این سیستم رو به عنوان سیستم تدافعی معرفی کردن، یعنی سیستمی است که تهاجم از جانبش صورت نمیگیره بلکه صرفاً برای دفاع از ایران هست. سیستم های دفاعی معمولاً در جهان مورد تحریم قرار نمیگیرن مگر اینکه از این سیستم ها بر علیه کشور دیگری استفاده بشه که حالت تهاجمی پیدا میکنن.
ایران میگوید موشک های S-300 تسلیحاتی دفاعی است و بنابراین اقدام روسیه غیر قابل قبول. از دکتر حسنیاری، یک کارشناس امور سیاسی و نظامی است، میپرسم آیا سلاح های دفاعی نمیتوانند کاربرد دوگانه و تهاجمی هم داشته باشند؟
معمولاً میتونه. ژن و یا سلولی در سلاح ها وجود نداره که این رو بگیم صرفاً تدافعی یا تهاجمی، بستگی به نوع استفاده‌ای که از سلاح صورت می‌گیره تعیین کننده این خصلت هست.
دکتر هوشنگ حسنیاری ضمن اشاره به سخنان احمد وحیدی وزیر دفاع ایران که گفته است اقدام مسکو از نظر ایران تعظیم به خواست آمریکا و اسرائیل و بنابراین غیر منطقی است، خاطر نشان کرد:
چیزی که مهم است که آقای سردار وحیدی و دیگران به اون توجه بکنند این است که بایستی دید که چرا کشوری نظیر عربستان سعودی که روابط مناسبی با آمریکا داره و با بیشتر کشورها قادر هست که در این بحثی رو که الان به وجود اومده مطرح بکنه و احتمالاً 68 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا بخره، ولی ایران قادر نیست که چنین سیستمی رو از روسیه دریافت بکنه. خب این دقیقاً برمیگرده به همون مسائل سیاسی و روابطی که بین کشورها وجود داره. گفته آقای وحیدی و دیگران از نظر قانونی ممکنه که محلی از اعراب داشته باشه، منتها در عمل اون چی که مهم هست و اون چی که به اصطلاح سیاست راهبردی دولت‌ها هست در عرصه جهانی، به اعتقاد من همین بدبستان‌های سیاسی است و منافع و یا ضررهای سیاسی که کشورها می‌کنن، وگرنه از نظر اقتصادی خب به صرفه روسیه بود که این سیستم رو به ایران بفروشه و مبلغ پول رو دریافت بکنه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
نوسانات نرخ ریال به ارزهای معتبر جهان روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت و این نوسانات بر بازار دبی نیز که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است تأثیر گذاشته است. برای آشنایی بیشتر از وضعیت بازار ارز در دبی، همکارم سام هدا، خبرنگار رادیو فردا در دبی، با عبدالکریم مالک، کارشناس اقتصادی و مالی گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
امروز نرخ درهم در بازار دبی متغیر بود و بین 300 تومن تا 320 تومن معامله شد و نوسانات از روز اول 280 تومن تا امروز 320 تومن هست بازی میکنه. بررسی های انجام شده در امارات، دبی بازار مالی نسبت به ریال یا تومان ایران در حالت سردرگمی مانده، به دلیل اینکه فروشنده ها تومان و ریال زیاد دارن و میخوان درهم بگیرن. متاسفانه درهم به اندازه کافی در بازار نیست. اما با توجه به اینکه دیروز دولت امارات بانک مرکزی حدود بیش از 2 میلیارد درهم بازار رو تزریق کرد و کمی بازار آرومتر و بهتر شد، در حال حاضر خیلی از صرافا و تجار که سررسید بدهی درهم یا دلار یا یورو در دبی دارن منتظر هستن که قیمت پایین بیاد و بدهی خود رو تسویه حساب نمایند.
این 2 میلیارد درهم به چه ترتیب تزریق شده به بازار؟
این کسایی بودن که ظرف 10 روز گذشته از بانک مرکزی ایران تومان فروخته بودن و درهم خریده بودن و این درهم در بانک مرکزی ابوظبی مونده بود و دولت امارات دید تا بازار چه می‌داره به مشکل برمیخوره، مثلا کسانی که اینجا چکشو صادر شده بود و چک درهمی رو بهشون نمیدن، اینو ناچارن چکا پرداخت شد و بازار چه بهتر شد.
2 روز پیش به 380 تومان هم رسید درهم.
بله، دیروز نه پریروز بعد از ظهر قیمت به همین که فرمودید تا 370 تومان در بازار مرشد بازار صرافا نرخ میادن و همین الان هم بعضی از صرافای کوچولو که کسی مراجعه کنه باشون اصلا تومان خرید نمیکنن و نرخ درهم هم بالا میدن، یعنی 350 60 70 میدن. اما نرخ واقعیش امروز در بازار با توجه که تزریق دیروز به نظر من تاثیر گذاشت روش 370 تومان تا 310 تومان امروز صبح شده معامله شد.
الان خبر که از تهران میرسه حکایت از گران شدن دلار، طلا و یورو هستش، اینها تأثیری بر بازار دبی داره؟
قطعا همینطوره. بعد هر ببین الان بازار تهران با بازار دبی دقیقاً 24 ساعت در ارتباط با هم هستن و از ساعت 10:30 صبح هر روز بازار تهران با بازار دبی با هم هماهنگ و برابر هستن، یعنی نرخ‌ها دقیقاً انجام میشه تا ساعت 2 و 3 که بانک ایران باز هستن این معاملات انجام میشه. بعد از 3 دیگه که بانک ایران تعطیل میشه معاملات حوالجات دبی با ایران هم تعطیل میشه.
نوسانات قیمت درهم آیا تأثیری هم روی بازرگانی بین دو کشور گذاشته؟
100% بیشتر معاملاتی که الان ما صحبت از حوالجات میکنیم این حوالجات متعلق به تجاری هستن که قبلا با بانک ها کار میکردن، یعنی از طریق سیستم بانکی کار میکردن، LC باز میکردن، LC یوزانس باز میکردن که اونها تعطیل شده و الان از طریق صرافا مخصوصا کارخونه های تولیدی و شرکت هایی که واقعا کالاهای اساسی دارن و مورد نیاز رو هست از طریق صراف بخش خصوصی این کارو میکردن و الان با توجه به این وضعی که میخواد پیش بیاد اگر که دولت حمایت نکنه تاثیرش در ایران ممکنه ظرف یه ماه آینده تاثیر بذاره.
گفتگویی بود که همکارم سام هدا خبرنگار رادیو فردا در دبی انجام داده بود با یک کارشناس مالی. و اما پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده است تا پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین اخبار و حوادث روز دریافت کنه و ضبط کنه و در اینجا نوبت میرسه به چند تا از این پیام‌ها که برخی از شنوندگان خوب ما روی پیامگیر ما ضبط کردن.
آقا خواهش میکنم این پیام منو پخش کنیم. آقای احمدی نژاد، نان بربری تو محل ما شده 300 تومان، گوشت گوسفندی شده 18,000 تومان. چطور آقای احمدی نژاد میگوید تورم شده 8%؟ فقط تو این مملکت چراک و شیشه را ارزون میفروشن که جوانان را بدبخت کنن. با تشکر.
آقای احمدی نژاد، مثل اینکه شما معنی آزادی را نمیفهمید. آزادی برای مخالفین هست. اینکه دور و بریانتون از شما تعریف میکنن برای رفقا که آزادی نیست. برای مخالفین باید روزنامه داشته باشن، تلویزیون، رادیو، اونجا بتونن آزادانه حرفشون رو بزنن و تحت پیگرد قرار نگیرن.
خواستم از آقای احمدی نژاد بپرسم که شما که میگید در کشور ما آزادی بیان وجود داره، وقتی که در نمازتون خودتون نشنیدید که همیشه قبل از حرف شما بعد از حرف شما همیشه در وسط و اول و آخر تمام خطبا میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه؟ این خودش یک توهین بزرگ به اون جمعیتی از مردم ایرانه که به هیچ عنوان این مطلب قبول ندارم، من جمله خود من. بعد چطور اسم می‌نویسید آزادی بیان؟ واقعا متاسفم که شما یا معنی آزادی بیان اصلا نمی‌دونید یا اینکه خودتون رو به اون راه میزنید.
با سلام، من میخواستم بگم احمدی نژاد چی بدی به مردم ایران کرده که هر کی زنگ میزنه از ایران اول میگه احمدی نژاد اینجوریه اونجوریه. والا ما بدی ندیدیم، ما هم تو ایران داریم زندگی میکنیم، ما هیچ بدی از آقای احمدی نژاد ندیدیم. ممنونم.
من از آقای احمدی نژاد سوال میکردم، میگفتم فرق آزادی بین تو ایران با آزادی تو خارج چجوریه؟ چه فرقی بین آزادی ایران و آزادی کشورهای بیرون؟ ممنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
البته نظراتتون رو میتونید برای ما ایمیل هم کنید به ایمیل آدرس info@radiofarda.com. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 سالگی جمهوری اسلامی از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
مردمشان به گفتگو کردن که بهترین
کنند. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سلام، فردا 7 مهر ماه است. سال روز کشته شدن فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران در 7 مهر ماه 1360. اما این فرماندهان چه کسانی بودند و چه مسئولیتی داشتند؟ سرلشکر ولی الله فلاحی، عالی رتبه ترین نظامی کشته شده در این حادثه، رئیس ستاد مشترک ارتش بود. سرتیپ موسی نامجو، دیگر جانباخته این حادثه، وزیر دفاع بود و سرتیپ محمد جواد فکوری، فرمانده نیروی هوایی و مشاور ستاد ارتش بود. دو فرمانده ارشد سپاه نیز، یوسف کلاهدوز، قائم مقام فرمانده سپاه و محمد جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر و فرمانده مدافعان خرمشهر در مهر ماه 1359 بود. هواپیمای مذکور حامل فرماندهان ارشد در جبهه آبادان و فرماندهان ارشد ستاد مشترک نیروهای مسلح بود. آنها به جبهه آبادان رفته بودند تا گزارشی از موقعیت شهر آبادان بعد از عقب رانده شدن نیروهای عراقی از اطراف شهر تهیه کنند و این گزارش را در تهران به مقامات ارشد سیاسی ارائه کنند. شاید این سوال به وجود بیاید که چرا فرماندهان ارشد ارتش از یک هواپیمای باری C-130 در این پرواز استفاده کردند. بهروز مدرسی، یکی از خلبانهای هواپیماهای C-130 در آن هنگام، روایت کرده که در آن روزها گردانهای ترابری هرکولس C-130 از پایگاه 7 شیراز و منطقه هوایی مهرآباد بین مناطق جنگی با تهران یک پل هوایی برقرار کرده بودند و مرتب در حال پشتیبانی جنگ، مخصوصا حمل و نقل مجروحان و انتقال آنها به بیمارستان ها بودند و به همین دلیل در آن شبی که این حادثه اتفاق افتاد، در دسترس ترین هواپیما برای انتقال مجروحان و تابوت های کشته شدگان و نیز فرماندهان به تهران همین هواپیماهای C-130 بوده است. طبق گزارش‌های رسمی، هواپیمای C-130 متعلق به نیروی هوایی ایران ساعت 7:15 شب 7 مهر ماه 1360 در حال آماده کردن خود برای فرود در فرودگاه مهرآباد بوده که به طور ناگهانی هر 4 موتور این هواپیما خاموش شده و سقوط می‌کند. اگرچه بعدها فرضیاتی مبنی بر خرابکاری در این هواپیما نیز مطرح شد، فرضیاتی که هیچگاه معلوم نشد که درست است یا نادرست. اما خلبان بهروز مدرسی که همان شب خود با یک فروند هواپیمای C-130 دیگر در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشسته، میگوید هواپیما در خارج از مناطق مسکونی و در زمین‌های ناهموار در یک فرودی که کشنده نبوده با مهارت خلبان بر زمین نشسته است، اما بال چپ هواپیما در اثر برخورد با یک تپه خاکی دچار ضربه شده و همین ضربه باعث شده که تابوت‌های حامل جنازه‌ها در انتهای هواپیما با سرعت بسیار زیاد به سمت جلو و به سوی سرنشینان پرتاب شده که همین عامل باعث کشته شدن برخی از سرنشینان شده بود. درست به همین دلیل بعد از این سانحه بخشنامه‌ای صادر شد که دیگر هواپیماها از حمل تابوت خودداری کنند. اما خلبان این پرواز هنوز خود زنده است. کاپیتان علی سولتی از کسانی است که از این حادثه جان سالم به در برده است. تلاش ما برای یافتن خلبان علی سولتی و مصاحبه با وی در این زمینه به نتیجه نرسید. اما خلبان سولتی قبلا این حادثه را اینگونه روایت کرده است. به نزدیکی های تهران رسیده بودیم. هنوز چرخها را پایین نداده بودم که ناگهان صدای انفجار شدیدی از دماغه هواپیما شنیدم. بعد از آن کل برق هواپیما خاموش شد و موتورها به آهستگی خاموش شدند. هیچ ابزاری برای کنترل هواپیما نداشتم. دو نفر از بچه‌ها برای باز کردن دستی چرخ هواپیما پایین رفتند. هواپیما به زمین نزدیک می‌شد. به زحمت هواپیما را به سمت جنوب تهران که تاریک بود کشاندم. نمی‌دانستم زیر پای ما در آن تاریکی چیست. دعا می‌کردم خانه مسکونی نباشد. به هر مکافاتی بود، هواپیما بعد از تحمل ضرباتی فرود آمد. در کابین عده‌ای به شهادت رسیده بودند. پنجره کابین را باز کرده و خودم را به پایین پرت کردم. بچه‌ها و نیروهای امداد از راه رسیدند، ولی کمی بعد هواپیما شعله‌ور شد.
راهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:30، 9:30 شب. بازپخش جمعه ها ساعت 9 و ساعت 16 به وقت ایران.
روز سه‌شنبه در افغانستان به مناسبت روز بین‌المللی سوادآموزی مراسمی برگزار شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در این مراسم در کابل گفت بی‌سوادی در کنار جنگ یکی از علت‌های بدبختی افغانستان است. کرزای افزود در حال حاضر 10 میلیون افغان بی‌سوادند. علیرضا سهیل با جزئیات بیشتر.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به مناسبت روز بین‌المللی سوادآموزی یک بار دیگر از مخالفین مسلح این دولت خواست تا از جنگ دست برداشته و برای آموزش کودکان افغانستان سهم بگیرند. رئیس جمهوری افغانستان در ادامه صحبت‌هایش گفت ما باید برای بازسازی کشور و آموزش فرزندان خود کمر همت ببندیم. کودکانمان را راهی مدرسه و افراد بزرگسال بی سواد را به سوی کلاس‌های سوادآموزی بفرستیم.
ما وظیفه داریم. حکومت امروزی افغانستان با وجود تمام مشکلات، با وجود تمام رنج‌های ما، با وجود تمام درد، این بهانه برای ما شدن نمید، نه حضور عسکرای خارجی، نه جنگ، نه این برای ما بهانه شدن نمیتونه تا برای سوادآموزی خود کوشش بهتر و بیشتر نکنه.
در همین حال فاروق وردک وزیر آموزش و پرورش افغانستان در این مورد گفت بر اساس برنامه دراز مدت وزارت آموزش و پرورش طی 10 سال آینده 75% بیسوادان با سواد میشوند.
در عرصه سواد آموزی از سال 1381 بدین سو جمع 2.5 میلیون هموطن ما من جمله 62% اوناست یک دوره 9 ماهه سواد آموزی را سفری نموده.
آقای وردک گفت که سطح سواد در افغانستان نسبت به گذشته 26% افزایش یافته است. از روز بین المللی سواد آموزی در حال در افغانستان تجلیل می شود که به گفته کارشناسان وزارت آموزش و پرورش این کشور صدها هزار کودک از رفتن به مدرسه باز ماندند و مخالفین مسلح این کشور اقدام به بستن و سوزاندن مدارس می کنند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com
با info@radiofarda.com میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. البته ما فیلتر شکن‌های موقتی هم داریم که آخرینشون هستن webrahe.com webrahe webrahe.com و یا دفترقرمز.com dafTAREGHE ermez.com دفتر قرمز .com یا راحتر از اون همینطوری که شنیدید به ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com تا ما براتون نرم افزار فیلتر شکن بفرستیم تا برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشید.